جناب صالحی، در ضمن در تایید فرمایشات آقای عبداللهی نکته مهم هم، ما الگو داریم، الگوهای خوبی در این راه داریم. نامه زنده یاد علامه ده خدا به صدای آمریکا موجود در سایت ما هم هست. یعنی حالا یک کسی بگه من اینا رو ندیدم که حتما من به فرازهایی ازش اشاره خواهم کرد. آخه الگو داریم، اگر الگو نداشتیم میگفتن خب ما نمیدونستیم میباید این کار میشد.
در حال با شماست، الگو داریم و منم من این استش که با اینجور سایت هایی که به خصوص صدای امریکا دیگه اینقدر زشت شده که اصلا وحشتناکه، یعنی مجریان برنامه های مختلفش گاگایی همه چیز رو به مسخره میکشن و اون ایرانیانی هم که اونجا تو این برنامه شرکت میکنن در واقع دلقک اون مسخرگی اون مجریان برنامه هستن. منم معتقدم با اینجور دستگاه نباید مصاحبه کرد، چون اینها دنبال ابزارسازی اپوزیسیون ایران هستند. اینها دلشون مثل مردم ایران نسوخته و من به شما قول میدم اگر این مذاکرات هسته‌ای ایران با امریکا و اروپا حل بشه، به یک توافقی برسن، بیشتر این رادیوها و این سایت ها تعطیل خواهد شد، بیشتر این ژورنالیست ها بیکار خواهند شد، نورشون قطع خواهد شد. بعد چرا؟ چون امریکا تا وقتی این برنامه رو خلیجشو میده، تا وقتی که بتونه دنبال این هستش که بتونه سیاستشو به ایران تحمیل بکنه و اگر با رژیم ایران به توافقاتی برسن، فردا سفارت امریکا در ایران باز شه و سر انرژی اتمی، سر مسئله اسرائیل به توافقاتی برسن، همینجور که در مورد عربستان و سعودی صدای امریکا به خودش اجازه نمیده برنامه هایی رو اجرا بکنه که علیه اون رژیم باشه، فردا در دوران رژیم جمهوری اسلامی هم عین همون خواهد شد. بعد روسیایی به کسایی خواهد بود که به خاطر پول خودشون ابزار سیاست این دستگاه رو تبلیغاتی کردن به روسیایی و کسایی خواهد بود که به عنوان اپوزیسیون سعی کردن با استفاده از این ابزارها در واقع برای خودشون در میان مردم ایران حیثیت سیاسی تحصیل بکنن. تجربه تاریخی ما از زمان انقلاب مشروطه تا به امروز نشون داده مردم ما به دنبال سیاست مدارایی نمیرن که میدونن وابسته به بیگانه هستن. این تجربه مردم ایران در طی این 100 سال اخیر نشون دادن. انقلاب اسلامی هم پیروزش این بود که رهبراش وابسته نبودن. اینکه حالا بعد از به قدرت رسیدن اینکه بسیاری از خواستای مردم رو زیر پا گذاشتن، آزادی رو از جامعه سلب کردن، جامعه رو به خودی و غیر خودی تقسیم کردن، دین و فرای حقوق مدنی حقوق ملی قرار دادن، اینها بحثای دیگه است، بحثای درونی ماست. ما حق داریم راجع به این مسائل با این رژیم با این سیستم وارد مبارزه بشیم، وارد برخورد نظری تئوریک بکنیم، به بیگانه ربطی نداره. توجه میکنیم یگانه میخواد برای ابزار بکنیم. به اصطلاح من یک مقاله نوشتم حدود 10 سال پیش، اون موقع در این رادیو اسرائیل با یک عده از این روشنفکرهای ایرانی های برنامه میذاشت و این روشنفکرهای ایرانی از رادیو اسرائیل سعی میکردن به مردم ایران درس دموکراسی بدن و یک مقاله نوشتم اون موقع به نام موساد و جوجه روشنفکران ایرانی. توی اون مقاله سعی کردم نشون بدم که شمایی که میرید اونجا از این رادیو اسرائیل شروع میکنید به مردم ایران الفبای دموکراسی رو یاد دادن، آیا از خودتون سوال میکنید که چرا این اسرائیلی که اینقدر مشتاق این است که مردم ایران مبانی دموکراسی رو یاد میگیرن، خود این اسرائیل حقوق دموکراتیک مردم فلسطین رو پایمال میکنه، کشورشون رو اشغال کرده. بعد از خودتون سوال کردید چرا در درون اسرائیل جنبش صلح وجود داره و خود اسرائیلی ها این سیاست استعمارگرانه رژیم اسرائیل رو محکوم میکنن. بعد تو مقاله نوشتم که شما جوجه روشن فکرها، رادیو اسرائیل از شما داره سوء استفاده میکنه برای اینکه به مردم ایران، برای خودش در افکار عمومی مردم ایران مشروعیت به وجود بیاره، تحت این عنوان که من یه رسانه خبری هستم که از حقوق مردم ایران دارم دفاع میکنم، به جنبش دموکراتیک مردم ایران کمک میکنم، به شما خفقان گرفتید در برابر این سیاست استعماری و سیاست ضد دموکراتیک مردم دولت اسرائیل در مقابل مردم فلسطین. این دوگانگی رو شما نمیتونید توضیح بدید. کسی نمیتونه از رادیو اسرائیل برای مردم ایران الفبای دموکراسی رو درس بده. چرا؟ چون این دولت، دولت استعمارگره، دولت ستمگره، دولتی است که بهش یک ملت الان 50 سال 60 سال داره اهانت و توهین و تحقیر میکنه. اینو تو مقاله نوشتم. این وضعیت الان هم وجود داره، الان هم همون عده دیگری باز من نمیدونم، یا آقای دکتری همین چندی پیش از صدای امریکا به چپان ایران میخواست یاد بده که چپ دموکراتیک یعنی چی. توجه میکنی؟
بله مختلف.
بله بله، نامشو نمیخوام بیارم، روزیم لازم شد بدادم میتونه از این شخصیت های کاذبم نام بیاره.
کاملا
نمیدونم چپ دموکراتیک چیه، چپ استالینیست چیه، اصلا به صدای امریکا چه ربطی داره؟ کشوری که تمام دنیا رو داره استثمار میکنه، کشوری که در ایران کودتای 28 نوامبر کرده، چوبی که ما حال الان داریم میخوریم هنوز از اون دخالتگری امریکا در ایران داریم میخوریم. تمام این بدبختی ها رو اون دیکتاتوری 25 ساله که امریکا در ایران به وجود آورد، وجود در ایران حاکم کرده، راجع به این مسائل اصلا خفقون میگیرن، انگار نه انگار که این مسائل به امریکا رفت داره. صدای امریکا برای ما شده دریچه دموکراسی. اینا باید از خودشون خجالت بکشن. ملت ایران هم اینا رو میدونه.
بله کاملا.
برای این به اصطلاح سیاست مداران این تشییع ارزش قائل نخواهد بود. اینا دکتر مصدق اونو در یکی از نطقاش گفته اونهایی که به ملت ایران خیانت میکنن، ملت ایران برای این شخصیت ها تشییع ارزش قائل نیست. و شما مطمئن باشید مردم ایران به ماهیت این افراد پی بردن، میدونن روز امتحان که برسه همه اینا رو رفوز خواهند کرد، مطمئن باشید.
جناب صالحی، میخواستم خواهش کنم اگه موافق باشین آقای یوسف زاده ازشون خواهش کنیم که این مکاتبه زنده یاد ده خدا رو با سفارت آمریکا در رابطه با شرکت در صدای آمریکا بخونم.
بله بخونم.
ولی این آخر بیمان
مفتی سفارت. بسیار بسیار آموزنده به خدا چجور به مسئولین رادیوی آمریکا سعی میکنه بیاموزه که چیکار بکنن که در خدمت مردم ایران قرار بگیر.
کاملا.
بله بسیار آموزنده است.
بله. زنده یاد سرهنگ جلیل بزرگمهر، وکیل تسخیری دکتر محمد مصدق، در تأیید فرمایشات شما میخواستم به این نکته اشاره بکنم که اگر اون کودتای ننگین آمریکایی انگلیسی دربار کاشانی و یاران و اطرافیان این مؤمنین نبود، ما امروز این چنین زندگانی رو نداشتیم یا یه کشور بسیار ثروتمند و پیشرفته‌ای بودیم. متاسفانه که ریشه در اون فساد و اون پدیدی داره. به هر صورت در همون دوران بعد از کودتاست که این جناب سرهنگ جلیل بزرگمهر که میخوان برن ملاقات دکتر مصدق، یک مطلبی رو نوشتن که من به اون اشاره میکنم، بعدم قسمتی از اون نامه زنده یاد به خدا رو میخونم که میگن ساعت 20 دوشنبه 28 دی 1332 به منزل آقای به خدا رفتم، زیارتش کردم، یک شعر را که اخیراً ساخته داخل پرانتز راجع به دزدان دریایی در دجله که به خلیفه حمله کردند خواند. کاغذ اداره اطلاعات سفارت کبرای آمریکا را با جوابش به من داد، گویا این نامه به وزارت خارجه آمریکا فرستاده شده است که بعدا ایشون این نامه را میدن به آقای دکتر مصدق. متن نامه‌ای که برای آقای بخدا از سفارت آمریکا آمده چنین است: آقای محترم، صدای آمریکا در نظر دارد برنامه‌ای از زندگانی دانشمندان و سخنوران ایرانی در بخش فارسی صدای آمریکا از نیویورک پخش نماید. این اداره جنابالی را نیز برای معرفی به شنوندگان ایرانی برگزیده است. در صورتی که موافقت می‌فرمایید، ممکن است کتباً یا شفاهاً نظر خودتان را اطلاع فرمایید تا برای مصاحبه با شما ترتیب لازم اتخاذ گردد. ضمناً در نظر است علاوه بر ذکر زندگانی و سوابق ادبی سرکار، قطعی نیز از جدیدترین آثار منظوم یا منصور شما پخش گردد. بدیهی صدای آمریکا ترجیح می‌دهد که قطعه انتخابی سرکار جدید و قبلا در مطبوعات ایران درج نگردیده باشد، چنانچه خودتان نیز برای تهیه این برنامه جالب نظری داشته باشید، از پیشنهاد سرکار حسن استقبال به عمل خواهد آمد. با تقدیم احترامات فائقه، سی ادوارد ویلز، رئیس اداره اطلاعات سفارت کبرای آمریکا. بعد پاسخ زنده یاد به خدا. متن اون نامه هم به این شکل است که جناب آقای سی ادوارد ویلز، رئیس اداره اطلاعات سفارت کبرای آمریکا، نامه مورخه 19 دی ماه 1332 جناب عالی رسید و از اینکه این ناچیز را لایق شمرده اید که در بخش فارسی صدای آمریکا از نیویورک شرح حال مرا انتشار بدهید متشکرم. شرح حال من و امثال مرا در جراید ایران و رادیوهای ایران و بعض از دول خارجه مکرر گفتند. اگر به انگلیسی این کار می شد تا حدی مفید بود، برای اینکه ممالک متحده آمریکا عده‌ای از مردم ایران را بشناسند، ولی به فارسی تکرار مکررات خواهد بود و به عقیده من نتیجه ندارد. چون اجازه دادید که نظریات خود را در این باب بگویم و اگر خوب بود حسن استقبال خواهید کرد، این است که زحمت می دهم بهتر این است که اداره اطلاعات سفارت کبرای آمریکا به زبان انگلیسی اشخاصی را که لایق می داند معرفی کند، و بهتر از آن این است که در صدای آمریکا به زبان انگلیسی برای مردم ممالک متحده شرح داده شود که در آسیا مملکتی به اسم ایران هست که خانه های قرا و قصبات آنجا در و صندوق های آنها قفل ندارد و در آن خانه ها و صندوق ها طلا و جواهرات هم هست و هر صبح مردم قریه از زن و مرد به صحرا می روند و مشغول زراعت می شوند و هیچ وقت نشده است وقتی که به خانه برگردند چیزی از اموال آنها به سرقت رفته باشد. یا یک شتردار ایرانی که دو شتر دارد و جای او معلوم نیست که در کدام قسمت مملکت است، به بازار ایران می آید و در ازای 5 دلار دو بار زعفران یا ابریشم را برای 100 فرسخه راه حمل می کند و نصف کرایه را در مبدأ و نصف دیگر را در مقصد دریافت می دارد و همیشه این نوع مال و تجارها سالم به مقصد می رسد. و نیز دو تاجر ایرانی صبح شفاهم با یکدیگر معامله می کنند و در حدود چند میلیون، و عصر خریدار که هنوز نه پول داده است و نه مبیع آن را گرفته است چند صد هزار تومان ضرر می کند. معهازا هیچ وقت معامله را فسخ نمی کند و آن ضرر را متحمل می شود. این هاست که از این گوشه آسیا شما می توانید به ملت خودتان اطلاع بدهید تا آنها بدانند در اینجا به طوری که انگلیسی ها ایران را معرفی کردند یک مش آدم خوار زندگی نمی کند. و از طرف دیگر به فارسی به عقیده من خوب است که در صدای آمریکا طرز آزادی ممالک متحده آمریکا را در جنگ‌های استقلال به ایرانیان بیاموزید و بگویید که چگونه توانستید از دست استعمار خلاص بشوید و تشویق کنید که واشنگتن ها و فرانکلین ها در ایران برای حفظ استقلال از همان طریق بروند. در خاتمه با تشکر از لطف شما، احترامات خود را تقدیم می دارد علی اکبر ده خدا.
بله، این چند ماه بعد از کودتای 28 مرداد این نامه رو آقای ده خدا نوشته و نشون میده که تا چقدر میهن پرست بوده و چقدر عرق ملی داشته و چطور نخواست آلت دست صدای امریکا که صدای دولت کودتاچی بوده بشه، که از طریق سوء استفاده از نام این چهره های فرهنگی برای خودش در درون ایران به چین سیاسی وجود بیاره.
دقیقا. و چقدر
هم نمونه ای از وطن پرستی برجسته وطن پرستی است که آدم میتونه مشاهده بکنه.
کامل. و چقدر پایبند به اصول و اخلاق، این مهمه.
بله.
و بعد
چون یکی از علاقه مندم و شیفته دکتر مصدق هم بودن.
بله دقیقا.
بسیار
دکتر
مصدق ارادت داشتم.
برعکس این افرادی که این روزها مثل هر جنس هر کالای کمرزشی میریزند و یه چهره ذلیل ذلتبار به خودشون میگیرند، آدم از دیدن از نگاه به چنین پهلوانهای استوار با این قامتهای افراشته واقعا لذت میبره. و بعد تأکید در مطالب که به ملت ما بیاموزید که چگونه مستقلن عمل کنن و چگونه آزادی رو به دست بیارن. در
اینکه شما تونستید خودتون از استعمار انگلستان آزاد بکنید، به نام یاد بدید که من بتونیم خودمون رو آزاد کنیم. این رو به نام یاد بدید، نه اینکه
خودتون کودتا کنید بعد با ما صحبت کنید.
بله، حرفای بی اهمیت و چیز بزنید.
جناب
چیز
بفرمایید.
نه در واقع خواستم به همین نقطه اشاره کرده باشم. ما الان من تو آخر اون مقاله خودم هم چهره ملی اسب ترویا نوشتم که متاسفانه با یک مشت روسپی سیاسی ما سر و کار داریم که از بعد از انقلاب تا الان واقعا لب حوزهای زیادی نشستن. این روسپی های سیاسی هم هستن که بیشتر توی این فعلا میدندار رسانه ها شدن و به مردم ما سعی میکنن درس دموکراسی، درس آزادی خواهی، درس از طریق پذیرفتن خواستای کشورهای امپریالیستی درس دفاع از منافع ملی رو بدن. این بدبختی جامعه ماست. البته چوب همه اینها رو ما از دیکتاتوری در ایران میخواد، از این رژیم جمهوری اسلامی میخواد. این رژیم جمهوری اسلامی است که این فضا رو باعث این شده که چون این فضایی در خارج از کشور وجود بیاد. هیچ کس دیگه مقصد نیست، رژیم جمهوری اسلامی
کاملا و در واقع تکرار گذشته است. باز در این روز به علت استبداد.
جناب صادقی، در فراز دیگری از این مقاله حضرت عالی، کوشش دیگر اسطوره زدایی از دکتر مصدق بود هست که من میخواستم و میدونم مقاله دیگری هم شما در این زمینه نوشتیم، و این تلاش های بیگانگان و بیگانه پرستان برای نفوذ از طریق جبهه ملی و به قول فرمایش شما نام نیک را خراب کردن و استفاده ابزاری کردن به این زودی تمامی ندارد. بخواستم از شما خواهش کنم که اگر ممکنه در فرصتی دیگری هرچه زودتر باز به این دنباله این مطالب بپردازیم.
اگر شما به من اجازه بدید، چون در رابطه با این مقاله تا حالا چند نقد ارائه شده، اگر شما حوصله داشته باشید و شنوندگان شما حوصله داشته باشند، ما میتونیم در یک فرصت دیگری راجع به این نقدها صحبت
کنیم.
در اون رابطه هم این مسئله اسطوره زدایی از دکتر مصدق و جنبش ملی را میتونیم مورد بررسی قرار بدیم.
حتما با کماله. اگر لطف بفرمایید
شده نه، این نقدها سویه های مختلف داره. خوب خواهد بود که در یک فرصت دیگری این نکات برخورد کنیم.
یه فرصت مناسب و وقت کافی بپردازیم به این بحث.
اگر لطف فرمایید وقت به ما بدین خیلی خوشحال میشیم.
نه من در خدمت شما
هستم. خیلی ممنون. من پس با اجازهتون دیگه بیشتر از این قصتون نمی کنم برای این گفتگو و از جناب عالی و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
جناب صالحی مجددا سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی آرزو دارم.
آقای یوسف صالحی، آقای عبداللهی، من هم از شما خیلی سپاسگزارم از اینکه به من فرصتی دادید که اندیشه ها رو از طریق رادیوی شما در اختیار اطلاع مردم ایران برسونم. خیلی خیلی از شما سپاسگزارم و امیدوارم که بتونیم در فرصت دیگری این بحث رو ادامه بدیم.
درود بر شما با که این مکان و این صدا هم قسمت خود شما هست.
قربان شما.
اوقات شما خوش.
شبتون به همچنین.
خدا حافظ.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منوچهر صالحی درباره مقاله ایشان با عنوان جبهه ملی و اسب ترویا، انگیزه و علل نگارش، در این مقاله چه گفته می شود و روی سخن با چیست؟ شاه اللهی هایی که تا دیروز با داریوش همایون کار می کردند امروز در جبهه ملی آمریکا و اروپا هستند و در برنامه رادیو تلویزیون صدای آمریکا شرکت کرده و صحبت هایی راجع به جبهه ملی و نقش های خودشان ابراز کردند که همه به دور از حقیقت بود و نشان می داد که طرحی دیگر در کار است. این افراد می خواهند نام نیک جبهه ملی را ابزار دست کسانی که وطن فروش بودند بکنند و در خدمت بیگانه بیاورند. در پیش از انقلاب با نخست وزیر شدن بختیار، شاه سعی کرد که انشعاب در جبهه ملی ایجاد کند. پس از انقلاب خمینی هم با تاختن به مصدق و با مرتد خواندن جبهه ملی سعی بر منفرد کردن آن کرد. به همین دلایل جبهه ملی در یک برزخ به سر می‌برد و به واسطه این سانسور دوستان ملی از این توطئه ها که از طرف سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی و رسانه‌های تبلیغاتی آنها در خارج انجام می‌گیرد کمتر اطلاع دارند که آنها با توجه به عوامل نفوذی در تدارک بدیل سازی یا در جهت آلترناتیو سازی با تجربه عراق و افغانستان هستند و تلاش میکنند که جبهه وسیعی با نام جبهه ملی مجاهدین طالبان پهلوی به وجود بیاورند. افرادی که در جبهه ملی خارج کشور نفوذ کردند و اینکه یک پای این اسب ترویا در ایران و سه پای دیگر آن در خارج میباشد، چرا جبهه ملی های متعددی ساخته می شود و هدف چیست؟ بودجه نظامی 400 میلیون دلاری کجا خرج می شود؟ علت اصلی این ناملایمات و این همه کجروی های بیگانگان و مزدوران آنها اختناق و فضای استبدادی حاکم بر ایران است؟ اینکه در این حداقل 100 خورده ای سال ملت ایران برای به دست آوردن حاکمیت ملی و استقلال و آزادی تلاش بیوقفه کرده که سه بار هم موفق به کسب آن شده، ولی به علت خیانت برخی از به ظاهر همراهان مزدور وابسته این پیروزی ها تبدیل به شکست شدند. حال چگونه می باید متوجه فریب فریبکاران خانگی شد؟ برای تشخیص علائم بسیاری وجود دارد. یکی همین وسیله های ساخته و پرداخته بیگانگان است با نام‌ها و عناوین مختلف مثل صدای آمریکا، رادیو فردا، بی بی سی، رادیو تلویزیون‌های لس آنجلسی، و اینکه اینها به سراغ چه کسانی می‌روند نشان دهنده همگونی و همخوانی سیاسی این افراد با هم است. سوء استفاده رادیوهای استعماری از کسانی که به اصطلاح ادای روشنفکری در می‌آورند و به مردم درس دموکراسی می‌دهند و در پی لفولیسی هستند. پاسخ و نامه زنده یاد علی اکبر ده خدا یا علامه علی اکبر ده خدا به صدای آمریکا و اینکه پس از انقلاب ما گرفتار روسبیان سیاسی شده ایم که صحنه‌گردان این رسانه ها می باشند توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید؟ در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.